بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه دو استاد حسین نصر، صفحه 319، 4 بهمن 95.
از شما دفعه
ایجاد و معنا بلنفس فی نفس الامر، این نفس الامر و زراخون این فی عالم الاعتبار، این میشه انشاء. این دیگه کاری به این نداره که اون معنا حقیقتاً هم محقق بگو باشه یا نباشه. حقیقتاً او طالب باشد و طرف مقابل بگو
مطلوب
و اون عمل هم طلب، یا حقیقتاً از این برنامه ها نباشه، در هر دو صورت نسبت طلبیه وجود داره. تا از این چی میگی؟
در
ایار
ما سوال میپرسیم، این سوال استفامه
نه، از سوال که میپرسی اونی که ایجاد میشه که شما مستفهمی، بنده مستف همون ان، این معلوم میشه. اما داعی و انگیزه شما بر این سوال چیست؟ اون مسئله آخریست، اون علامه قیوب میدونه. اون چیزی که توی معنای سوال هست ایجاد این نسبت استفهامیه است با لفظ. نسبت استفهامیه یعنی همونی که به خودت میگی مستفهم، به من میگی مستف همون مثلا من، و اون مسئله هم چون صفت ذات الاضافه است اینجا هم داره میشه مستف همون ان. همین که مستف و مستف صدق کرد ولو در عالم اعتبار، همین کافی. اما اگر شما گفتی استفهام حقیقی دیگه به این نیست، فقط تو واقعا باید ندانی، بعد از اون میخواهی بداند، اون به شما بگوید، طلب فهم بشود و اینا. با این لوازم
معنای استفهام حقیقی شد اهم از استفهام حقیقی؟
نه، استفهام انشایی.
معنای استفهام انشایی، معنای حقیقیش،
معنای حقیقی استفهام کاملا درسته.
معنای حقیقی استفهام انشایی اهم
از استفهام، نه معنای حقیقی استفهام همون استفهام انشایی.
بعد معنای حقیقی استفهام که ما انشایی گرفتیم،
این هم از استفهام حقیقی کاملا درسته، و علتش اینه که این حقیقی مقابل مجازی نیست اصلا. این حقیقی یعنی تکوینی،
خارجی،
یعنی خارجی. یعنی وقتی میگی استفهام حقیقی یعنی مستفهم و مستفهمان هر دو حقیقتا هستند، این میشه استفهام حقیقی، نه اینکه حقیقی مقابل مجازی. وقتی میگی ندای حقیقی،
داره که به این گفتیم حقیقی به بقیه نگفتیم
حقیقی، چون حقیقت
گفتیم استفهام حقیقی،
چون حقیقت یکی از معانیش تساوق داره با چی؟ وجود. وجود مساوی با حقیقته. یعنی وقتی مستفهم و مستفهمان هر دو بگو موجودن، به این گفته میشه استفهام حقیقی.
بعضی جا استفهام انکاریه، ولی مستفهم مستفهم هر دو.
اون دایش استفهام حقیقی نیست، استفهام انکاری دایش استفهام نیست، دایش انکار
هست. استفهام حقیقی،
خب نه، استفهام حقیقی حقیقتا مستفهم و مستفهم هم وجود دارن. در استفهام انکاری شما حقیقتا مستفهم نیستی، شما از اوی انکار میخوای، پاسخ انکاری میخوای، تقریرش پاسخ اقرار میخوای، برای اینکه این از اون جدا بشه گفتن. حالا ندای حقیقی هم باز همین معنای حقیقی ندا که میشه همون ندا انشایی، این اهم است از اون ندا حقیقی یا بگو تکوینی یا خارجی. بله، اون اصلا نسب شیخ خودم، نسب عربه همشون مال کجا؟ به مفاهیم کار ندارم، مفاهیم چه ترادف تبایم. حالا بعضی چیزا مثل اما هست تو مفاهیم به مناسبت استعمال میشه، ولی اون نسب عربه که قشنگ علامت نسب عربه گذاشتن دیگه، اینا مال مصادیق، نسب عربه تو مفاهیم که نیستن، اینا به لحاظ مصداقی. بله، اینا اهم میشن همینطور. یعنی استفهام انشایی اهم است از استفهام حقیقی، استفهام انکاری، استفهام تقریری، استفهام توبیخی. و امر هم همینطوره، امر انشایی، یعنی به قول آخون طلب انشایی، به قول ما نسبت طلبیه اهم است از طلب حقیقی طلب مثلا چه میدونم استفتاحی، طلب امتحانی، طلب ارشادی، اینا همش هستن. اینا همه میشن، اینا میشن مال دوایی در حقیقت، اینا میشن مستقبلون فی یا همون موضوعون له. و این کلمه حقیقی نه که معانی مختلف داره منشأ اشکال میشه. و نه برای شما، برای خیلی ها. امام هم داره این رو، اگر میشد امام میگه میشد یکیشو به جای حقیقی اسم دیگه واسهش میذاشتیم بهتر بود، مثلا یکیش اصلا کلمه حقیقی نمیدونه میشد دیگه میذاشتیم.
کلی اشتغالات علمی بخاطر همین الفاظ مشترک.
حالا همچنان مشترک جعل اصطلاح برای اینه که کار راحت تر بشه. بعض وقتا این اصطلاحات متعدد که مشترک نباشه اصلا کارو سخت‌تر می‌کنه. حالا اینجا هم همینه، این معنای حقیقی با استفهام حقیقی، این حقیقی و این حقیقی دوتاست. خب یه صلوات بفرستی. هر شاید خدمت شما بحث و ثمره خطابات شفاهی بود. بودیم دو نفر از فقها خیلی روی خطابات شفاهی رو از اعلام سرمایه گذاری کردن و بحثش مفصل بحث کردن، چون معتقد بودن که خیلی این بحث مهمه. یکی میرزای قومی بود که در قوانین اگه نگاه کنید مفصل خطابات شفاهی رو بحث کنید، قوانینی که من دارم از این رهلی بزرگاست، به اونا 7-8 ورق میشه با این قدقلتاش، حالا به این چاپی باشه و قطعا خیلی بیشتر میشه. یکی ایشونه، چون بعد رو اون حساب تفصیل بین منقصد و غیر منقصد رو میچینه دیگه، یعنی بعضی که میگه خطابات مختص مشافهینه، بعد میگه که ما غایبین که هستیم مثلا دیگه زواهد و ما فایده نداره چون قرار نمیخواسته ما برسونیم. بعد اون تفصیل بین منقصد و غیر منقصد توی انسداد معروف میرزای قومی نقشی پا میکنی، 3 بحث گندش برد. وحید مهمانی هم از کسانی است که روی این بحث خطابات شفاهی ثمره زیادی داشته. البته وحید مهمانی که استاد میرزای قومی باشه در خطابات شفاهی معتقده که ما خطابات رو باید بگیم اهم از موجودین و معدومینه. میرزا میخواست بگه مال فقط موجودینه، بعد نتیجه میگه پس برای ماها دیگه اون ظهور خطاب اعتبار نداره. یادتونه که دیروز گفتم وحید مهمانی میخواد بگه اهمه و میخواد بگه این اهم بودن خیلی مهمه، ما این رو منتظر بشیم. چرا؟ میگه وقتی شما خطابات شفاهی رو اهم دونستی، هر وقت شک میکنی در تقییدی میتونی فوری به اون اطلاق تمسک کنی و اون قید رو چکار کنی؟ نفع کنی. اما اگر شما خطابات شفاهی رو اهم بگید ندانی، باید بری ببینید تکلیف اونا چی بوده که اون موقع بودن، بعد بیای با قاعده اشتراک در بگید تکلیف بیای برای خودت هم ثابت کنی. ممکنه شما میخواد چه فرق میکنه دیگه، دوتا راه متفاوته، نتیجهش یکی میشه. میگه نه نتیجهش خیلی فرق میکنه. چرا؟ مثلا مثال بزنم، مثالی که خودش زده، یا ایها الذین آمنوا، بفرمایید مثالی که خود وحید بهبهانی میگن زده. خود وحید بهبهانی کتاب یه دور اصول نداره، یه تغییرات ارسیم میشه به ما الفواید الهایریه اون جا اومده، لذا بیشتر از اون خود فواید هایریه کلام شاگرداش بوده، به شاگرداش کردش نهرمیزان خیلی زمان نهرم میکنن اون تغییرات 2 خطه 3 خطه اون چیزی دونه مفصل نیامده، ولی وقتی شاهدان نقل میکنن میبا اون 2 صفحه خواهی چندین صفحه مطلبه. چی؟
کلمات
های حسن زاده حتی شاهدان بعدش که تفصیل به رأی میکنن دیگه، یه چیزایی میگن که با موادی خدای حسن زاده هم نمیسازن. حالا بماده حالا شاهدان بریبانه از این کار نکردن حالا تا اونجایی که ما میدونیم، حالا شاهدان خودش تو دنیا بدانه. هر سبت که میگه خیلی فهم، مثال خودش اینه، ما میدونیم یا ایها الذین آمنوا اذا نودی الصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. خطاب داره به الذین آمنوا. اگر شما بگید این خطاب مختص به مشافهینه، باید ببینید وظیفه مشافهین چی بوده، بعد با اشتراک در تکلیف بکشی بیاری. اگر خطاب اهم باشه، وقتی من الان شک میکنم که مثلا در زمان، چون مشافهین حاضرین هم بودن دیگه،
مشافهین یا اونایی که اون موقع بودن در عصر حضور بودن، در عصر حضور بودن، یعنی امام معصوم موقع حاضر بوده، پیغمبر حاضر بوده. شما احتمال میدید خصوصیت حضور معصوم در مشروعیت نماز جمعه دخالت داشته یا نه؟ اگه گفتید که یا ایها الذین آمنو خطابش اهمه، ماها رو هم بگید میگیره. خب پس ماها رو هم فسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع گرفته، دلیلی بر تغییر به امام معصوم نداریم، تو وجوب عینیش ادعای دلیل میکنیم و قانیم، ولی تو اصل وجوبش میگم اما از تعیینی و تخییری نداریم. خب به اطلاق تمسک میکنیم، میگیم عدم حضور ضربه نمیم. ولی وقتی شما میخواید قاعده اشتراکی در تکلیف رو اجرا کنید، قاعده اشتراکی به آیه و روایت نیست که ظهورش رو بگیرید، درسته؟ بحث اجماعه و بعضی گفتن عقلی، با اون میخواید بکشید. اولین کاری که میکنید باید احراز کنی وحدت موضوع را، ولی نمیدید اون رو به تحمیل بدید. حالا یه نفر از شما از تو خیام میپرسه بگه آقا من نماز بخونم، بگه بر تو حرام است، بگیم بعد دیگری هم که میرسه بگه آقا بر اونم حرام است فتوای شما، بعد شما بگه آقا اون که از من پرسید زن بود، حائز بود، چه ربطی به تو داره؟ تو نه زنی نه حائزی. اون برایی که بتونه اون حکمی رو که شما به یه نفر گفتی بخواد به خودش تأمین بده، باید احراز کنه، احراز باید بکنه که اون موضوعی که در مورد اون محقق بود عیناً در مورد خودش هم بگید محقق تا بتونه حکم رو از اونجا به اینجا سرعت بدیگه. میدونید من شد چی میگم؟ شایی خدا فهمید. حالا وقتی که شما میایید در مقام عمل، شما احتمال میدید وصف حضور دخالت داشته در اون وجود، دیگه نمیتونید وحدت موضوع را احراز کنی که چون یه احتمال اونا چون حاضر بودن یک رو داشتن به ما، امام معصوم حاضر بوده، حاضر بود. به ما که الان امام معصوم در اصل ما حاضر نیست از غیرتی دیگه حکم تعدیل پیدا نکنه. و کم لهو به نظیر قید احتمال میده که احتمال میدین این قید در موضوعیت اون موضوع دخیل باشه، اگر خطابات شفای ما را هم بگیره ما میتونیم تمسک به اطلاق کنیم و اون قید را نفی کنیم. اما اگر بیاییم مکان نگیره، بعد بخواییم با قاعده اشتراک در تکلیف این را خدمت شما عرض شود ثابت بکنیم، چون وحدت موضوع یا به تعبیر خودش اتحاد در صنف برامون محرز نیست، نمیتونیم اون تکلیف به خودمون بکشیم. لذا گفته خطابات شفایی خیلی بحث مهمی. شما اگر تأمین رو قائل بشید که خودش قائل بود، ما هم به یه طریق دیگه قائل شدیم، میگیم انشاییش ما رو هم میگیره، فعلیش ما رو نگرفته ولی انشاییش ما رو هم میگیره. اگر قائل به تأمین شدید، شک کردید، نمیخواد اتحاد در صنف را احراز کنید، همون که ظهور دلیل بر شما منطبق شد دیگه شک در فعل زاید کردید اساس اطلاق جاری میکنید. ولی اگه برید تو قاعده اشتراک ندهید که بحث ظهورات الفاظ که نیست، اونجا باید اتحاد در صنف یا اتحاد موضوع احراز بشه. و عملا چون ما در خیلی خصوصیات شکمون همینه که این در موضوع دخالت دارد یا ندارد، دیگه نمیتونیم تعمیم بدیم از اون اشتراک در تکلیف. این فرمایش وحید بهبانی
دست اشتراک در تکلیف مورد بخش قواعد چیز و خاصه دلیل دوپی داریم، خب برای قدم ترقه میگیریم. اما اگه این کنده این فرقی داریم این قاعده اشتراک احکام کنده مثلا اصلا در موارد نیست، اصلا ما مثلا چرا رفتیم قاعده رو گرفتیم از اجماع یا دلیل عقل گرفتیم؟ مثلا در مواردی که مشکوک هست رو درست کنیم.
مسئله اینا مشکوک ها دو جور هم. یه وقت احتمال دخالت اون شک رو در موضوع میدیم، یه وقت در موضوع دخالت نداره، بله در مقام امتثال یا چیزهای دیگه دخالت داره. اون جایی که در مقام امتثال و چیزهای دیگه دخالت داشته باشه، این دخالت در موضوعیت اون موضوع بگید نداشته باشه، اونجا نیازی به اونجا قاعده اشتراک جاری میشه، به وحید بهبهانی هم اونجا ثمر نمیگیره. اما در قیودی مثل همین اصل حضور که احتمال بدیم در موضوع دخالت داشته باشه، یا به قول خودش در سلف دخالت داشته باشه. اینجور جاها قاعده اشراف در تکلیف کاری برای شما بگید نمیکنه، نمیتونه بکنه. گفتن دیگه مثل اینکه الان آیه انصاری تو خیابون یه نفر ازش میپرسه نماز بخونم یا نه، بعد ایشون میگه نه نماز بر تو حرام است. این خب به قاعده اشراف در تکلیف بر منم حرام است. وقتی میتونم این کار بکنم که احراز کنم تمام اون چیزهایی که در اون موضوع دخالت داشتن، درست در موضوع دخالت داشتن، اونا در من هم هست. بنابراین هر وقت شک من به وصفی بخوره که احتمال دخالتش در موضوع برود، مثلا حضور در نماز جمعه، اینجا دیگه اشتراک در تقدیم کار داری تو بخوره. حضور اگه باشه وصف کیه؟ یعنی اینکه در عصر معصوم زندگی کرده یا نکرده وصف کیه؟ وصف اون شخص دیگه، اون شخص هم که حال موضوع تکلیف باشه. مثل همونجا که زن بودن و مرد بودن، حائض بودن و نبودن اوصاف اون شخص بود دیگه. تمام اینایی که اوصاف خود مکلفین میشن، تمام اینا احتمال دخالتشون در موضوع میده. مگر جای قرینه خاصی
باشه. یه لحاظ نمیشه اعتبار در امتصال هم گرفتن.
بله؟
یه یعنی لحاظ نمیشه در امتصال نمیشه. به یه لحاظ مثلا بگیم که در امتصال باشه، شکل امتصال باشه همینو.
نه این که نه دیگه. احتمال در موضوع رو بدن کافیه. شما باید ببین احراز عدم که نمیخواد، احراز وحدت موضوع میخواد. بگی آقا درست زنی پرسید ولی برای من معلوم نبود که این زن خصوصیت داره، نمیشه اینجا اشتراک در تکلیف کرد. بعد احراز کنم موضوع یکی.
از کجا الان متوجه شدی؟ احتمال از کجا اومد؟ حضور رو مثلا حضور امام.
هر احتمالی مثال زدم.
خیلی زیاد
میشه. خب همین میگه وعید بهبانی. فقط در جای سن بلوک به درد میخوره که قید به شخص بر بگرد. قید به فعل بر بگرد. مثلا نماز با رکوع یا بدون رکوع. این خود که وصف نمازه، اینجا اشاره در تکلیف رو قبول کنه. اما وقتی که میایی توی خصوصیاتی که احتمال دخالت در خود اون شخص میره که خیلی هم اینطوری میشه. وعید بهبانی که تو اینا خطابات شفاهی منشأ اثر کم نیست. واسه همین هم میگم روی این بحث سرمایه گذاری میکنه، یکی بحث مهمی تلقی میکنه. اینجا بگو شما هم که بعد حرف آخونده
میگه. استاد چرا اصل نفسی اجرا نشد؟
چرا اصله؟
نفسی چرا؟
بذار از همجا شروع کنم. مرحوم آخوند ثمره وعید بهبانی رو زیر بار نمیدونه و معتقد است که ماها، چه شما بگی خطاب شفای مختص موجودینه، چه بگی مختص موجودین نیست، در هر دو صورت ما میتوانیم به اطلاع تمسک کنیم. کجا رو زد؟ او گفت کسایی که خطاب شفای رو مختص ندانند به ظهور تمسک میکنن، اطلاق گیری میکنن، قید و نفی میکنن. اونایی که خطابات شفاهیه رو مختص به موجودین و مشافهین بدانند، اینا دیگه بعد برن سراغ قاعده اشتراک در تکلیف. بعد چون تو قاعده اشتراک در تکلیف بعد اتحاد در صرف رو احراز کنن، یا به زبان ساده در وحدت موضوع را احراز کنن، در خیلی از موارد که این وحدت موضوع احراز نمیشه نمیتونن نفی قید کنن. اینجوری گفت دیگه آخوند. از اونجا این کار حمدش طراحی کرد که از اون قسمت که اگه کسی اشتراک در احکام رو قبول چیز خداد شفای تعمیش رو قبول نکنه، باید بره سراغ قاعده اشتراک در احکام. همینجا رو هم بود میگه مگه اصول لفظیه، آخوند میگه اعتبارشون مگه از ظهور نیست؟ از ظهور میان دیگه. هر جا ظهور بود اصالت الاطلاق می آید، چه من موجود باشم چه نباشم. این که شما بگید خطاب شفاهی حقیقی بوده، اختصاص به حاضرینی داشته که مثلا ملتفتم بودن، خب برفرض ما که نگفتیم، حالا کسی بگه. ما میگیم برای ما که بعدنم آمدیم ظهور هست. همین که ظهور بود ما میتونیم تمسک کنیم به بگید ظهور و اطلاق و اون قید را نفریم. کی گفته هر که خطابات شفایه رو قبول نداره بعد برسه قاعده اشتراک در تکلیف؟ نه اونم میتونه. ظهور اگر باشه اونم میتونه حتی سر بوده. حتی تو همون هم که اون موقع بودن مثل سر بوده اونا هم ظهور بوده. بعد یه حرفی میزنه، حرف قشنگ میزنه، میگه همونی که اون زمان زندگی میکرده، قرائن مقالیه و اینا که تاریخ نداشته که عبه نداره کتاب سوزی شده باشه مثلا، میخواه همون دوره بوده دیگه. او وقتی شک میکرد برای او ظهور داشت یا نه؟ خب وقتی ظهور داشت او میتونست به اطلاق تمسک کنه یا نه؟ خب او به اطلاق تمسک میکنه، اشتراط چنین چیزی را نفی میکنه، بعد اشتراک در تکلیف میاد جلو، همون رو برای منم میکشونه میاره. اینجوری هم میشه. خیلی سخته تا میخوای حتما پای اشتراک در تکلیف را وسط بیاری؟
بعد از
این کار تو استثناء احکام شرع سابقه هم میکنه، اونجایی که اشکال میکنن میگن که آقا در استثناء وحدت موضوع شرط هست، بعد اونا یه انحلالی هم هست، افراد عوض شدن، چند تا جواب میدن. یکی از جوابایی که بریم یه حالا که خیلی واسه چون اولی جواب دادن که اشخاص دخالت ندارن، احکام رو طبیعت میده، طبیعت قضیه حقیقی است، انحلالی همه رو میگیره یا خدمات قانون میگه. یه جواب آخوند اینطوری میده، میگه آقا شما یه نفر رو در نظر بگیرید، سلمان فارسی که مدرک شریعت این بوده، برای او که میشه استحصاب جاری بشه، برای او که جاری کردن با اشتراک در تکلیف برای خودم هم سلام
بشه،
شیخ هم داره بعد هم شیخ داره هم آخو نه اشکال میخوام بکنم آدم میخوام بگم این حرف رو تو استحصاب هم میزنه داره. آره حالا حتی ما بهش اشکال داریم و اون حرف جداگانه ایست، حالا یه وقتی ما هم استحصاب خوندیم میگم اشکال ها، ولی الان میخوام بگم این کاری که آخوند میکنه اینجا هم همینو میگه، میگه اگه شما خیلی دوست دارین اشتراک در تکلیف بیاد وسط، ما اول به لحاظ همون کسی که اون زمان بگید هستش، به لحاظ همون قاعده اشتراک در تکلیف و جاری، میگم اشتراک اطلاق و جاری میکنیم، اعتبار قید و مثلا همین اصل حضور رو چکار میکنیم؟ نفع میکنیم برای اون که ظهور بوده.
بعد فرمایش وحید هم همینه دیگه، ما داریم الفاظ با الفاظ داریم بازی میکنیم، ما الان همین رو نمیدیم، اون بنده خدا شاید
نمیدیم، شک داریم اصالت الاطلاق از کجا اومد؟
اون بنده خدا به اصالت الاطلاق تمسک میگه، چون که مسلم مثلا میدونسته که امام معصوم هست، خب من باید برم مثلا نماز جمعه.
نه اصالت الاطلاق از اصول لفظیان دیگه، مرجعشون چیه؟ ظهوره، درستی یا نه؟ هر جا ظهور بیاد اصول لفظیان میاد.
یکی از مبانی ظهورم اینه که احتمال عدم قرینه مثلا باشه، احتمال
نه این از مبانی ظهور نیستی، کجا مبانی ظهوره؟ مناشه ظهور، کثرت استعمال، وضع، قرینه خاصه، قرینه عامه، قرینه خاصه احتمالش بیاد اساسات عدم قرینه نفیش میکنه دیگه، باید احراز قرینه بشه، والا احتمال چیزی رو تغییر نمیده، باید یه چیز احتمال هم اگه هست یه احتمال قوی باشه که ظهور خراب کن باشه، والا صرف احتمال چیزی رو تغییر نمیده.
شاید بوده و به ما منتقل نشده.
ببین احتمال اینکه بوده و به ما منتقل نشده چقدر هست؟ همون دعوایی که تو کتاب سوزی ببین گفتم قبلا
نیست واقعا،
چرا همونه، احتمال چقدر است؟ اگر احتمالی است که قوی است، یعنی طرف مقابلش به حد ظهور بگو
نمیرسه،
بله این اون موقع ما دیگه نمیشیم اصالت و عدم علم بگو قرینه جاری کنیم، اصالت و عقول جاری کنیم، اصالت و عقول جاری کنیم که بعضی هم اینو میگن، ولی همونطور که قبلا از آقای خویای تبریزی نقل کردن ما چنین چیزی رو بر نمیتابیم، ما این احتمال قرآنی که دست ما درسته رو منتفی نمیداریم، ولی این که این احتمال اونقدر قیم چون کتاب سوزی ها همزمان نبوده، اینطور نبوده که در یه حال یه دکمه بزنن کل کتاب خونهای شیعه تو بلاد مختلف همه آتیش میگیره و همه، و بعدم اینترنت هم نبوده که اینهایی که فقهایی تو بلاد مختلف بودن همه وصل بشن به کتاب خونه بغداد، بعد بگن خب من برای چی این همه رو من بخرم؟ اون روز من داشتم این بعد تو کافه همه دختر ما بعد شک میمانم تو اینترنت چی کار میکنه ببینیم نگاه کنم گفت که چه این سفر باز کنم این درس خارج های فلانی، گفت خب برو سیدی شو بخر، گفتم با چی سیدی برم بخرم اینجا هست، بدم کنم تو اینترنت رو میدم دیگه، این میرم اینجا نگاه میدم کتاب شاید چی بخرم، وقتی که یه همچین چیزی باشه آدم خیلی وقتا احساس نیاز نمی کنه، میگه خب الان کار داشتم میرم از تو کتابخونه اونجا استفاده میکنم دیگه، هر روز که باش کار ندارم کتاب دستی میگم دستم بردارم بیارم، ولی یه همچین چیزی هم که نبوده. و اینا پس بنابراین لذا اون چیزایی که بهش احساس نیاز میکردن، یعنی فکر میکردن که فتوا رو بگید تغییر میده، اینها رو توی اون کتابخانه هایی که تو مناطق خودشون درست میکردن اینها رو جمع میکردن. شما نگاه کنید نیشابور بوده، قم بوده، ری بوده، نمیدونم سمرقند حتی بوده، خدمت شما اهواز بوده، جای مختلف بوده، بعضی مهمتر هم بعضی کمتر، و اینجا محل فقهای شیعه بوده. خب اینا اون چیزایی که فکر من نیاز دارم میگرفتن، بغداد میرفتن نسخه برداری میکردن با خودشون میبردن. عکسش هم بوده، کلینی این تو تاریخ بغداده، کلینی 325 میاد بغداد، 329 زمان غیبت صغراست، حتی یعنی خود امام هم هست، نایبش هم هست، اینا هم تو بغداد هم. بعد وقتی کلینی 325 میاد وارد بغداد میشه، میبینه دست نوشته های از کافی تو تاریخ بغداد دست این علاقمندان طلاب. بعد تعجب میکنه چون کافی تمام نشده، کافی 329 تمام میشه، تعجب میکنه از کجا دست شما رسیده. میگه این کسانی که از ری میوادن یه مطالبی از شما نقل میکردن، دیم اینا جالبه، خوبک میکنه ما تو استنباط، همونی که دستشون بود ما از روش نسخه نویسی میکردیم. یعنی وقتی میدن این تأثیر گذاره میپریدن میآوردن هر کسی هر جور دوست، حتی با اینکه کتاب تمام نشده بود. بنابراین ما نقل نمیکنیم وجود روایاتی که از بین رفته به دست ما نرسیده، نفی هم نمی کنیم وجود قرائن احتمالی را، اما این که این قرائن احتمالی اونقدر باشن که ظهور خراب کن باشن نه.
این مثال میشه از من تو بحث زکات، ما باشیم و ما باشیم مواجه میشه که مثلا حضرت میفرمان که با مثلا در نوع چه زکاته، مثلا کشمش و گندم و جو، ولی بعضی آقای میگن ما تحقیق کردیم که اگر شما برید اون زمان تاریخ ملاحظه کنید میبینید که اقتصاد مردم داشته با این نقطه چیز داشته میگشته. خب این الان قرینه میشه که شاید مثلا فرمایش حضرت، شاید احتمال خیلی اقلاییه، این موضوعیتی نداشته کشمش.
خب بله مطالعه این ربطی بحث اینجا نداره.
خیلی فرمایش مردم بهبهانی خیلی جدی میشه، مثلا از روایت داریم حضرت میفهمن که سنجد تب پایین میاره.
شیخ خدا اونا که نمیگن یه روایتی بوده به تعلیل به دست ما نرسیده، اونا که این ادعار نمی کنن. اونا میخوان بگن عناوینی که در اینا که شما میگید، عناوینی که در لسان این عدل بزرگ شدن طریقیت داشتن به اون مقومات اقتصاد ناس، مثلا معاش ناس که مرد باید به
خود معاش ناس همین نمیذاره. خیلی از فقها شاید اگر این
قرار نه کتاب سوزی هم بود بازم نمیرسید، فرق نمیکرد. چون معاش ناس شما میخواد بگید این عناوینی که در لسان عدل اومده طریقیت داشته به معاش و ناس،
اینو فهمیدیم و خیلی موارد ممکنه باشه.
نه نه فهمیدیم، ما نپذیرفتیم. من دارم میگم ادعایی که شما میگید اینه، این ربطی نداره، بحث اینه که قرائنی بوده برای دست ما. مثلا این روایتی که الان دست ماست سه خطه، مثلا نه خط بوده، تو اون شیش خط پایینش یه چیزی بوده
که خود
رو عوض میکرده، بعد تختی که شده اینو نیاوردن، بعد به دست من نرسید. من این سه خط رو که نگاه
می‌کنم
بعد نه اصلا بحث سر همینه،
قرائن حالیه رو بیشتر فهمید.
بابا حالیه فرق نمی‌کنه. حالا اینا مثال
این نویسنده یا راوی
شما شیخ اخی که شما میگی که قرائن حالیه نیست، که این که قرائن حالیه نیست، این
بحث مثال و مناقشه نکنیم. الان خیلی از موارد هستش که الان فرض کنیم همین الان ما بگیم که بخوایم این کتاب بنویسیم برای 100 سال آینده، می‌نویسیم خیلی چیزا رو، همین جریانات فرض کن اول انقلاب، یعنی کسی که اون موقع بوده تو بعضی فضاها بعضی چیزها رو درک میکنه که الان تو کتاب تاریخی منتقل نمیشه،
عرض میکنه. لذا کسایی که تو اون دوره بودن میان خاطرات میبینن. ابن نواطه کتاب رجال نوشتی، در خود حالت کتابش الان نیست که من بخوام بگم، ولی در این چیزی که ازش نقل کردن میگن در مقدمش نوشته، میگه من چون بعد از دوران امیرالمومنین دوران لعن معاویه لعن کردن و دیدم یه سری دارن میان جعله روایت میکنن، من خودم فرض دیدم که بیام رجال بنویسم. فضل شازان میگه دیدم همقا زیاد شدن، اینکه که نقل کردن، من که رجال فضل هم نیست، دیدم همقا زیاد شدن، من خودم وظیفه دیدم که بنویسم که بعدی ها استفاده کنم. ببینید مثل الان که میان خاطرات می نویسن، میان منابع تاریخ می نویسن، تاریخ جنگ می نویسن، کسانی که تو این آره کسانی که تو اون دور و اون فضا هستن، اینا توجه به آیندگان دارن، حداقل بزرگانشون، و به همین خاطر میان اون چیزایی رو که فکر میکنند، حالا به هر دلیلی فکر میکنند، کار ندارم، ما مقلد نیستیم، ما میایم بین گزارشاتشون و استنباطاتشون تفکیک میکنیم، تو رجال هم همین برنامه است، گزارشاتشون رو باش برخورد اخبار حسی میکنیم، استنباطش رو برخورد اخبار حدسی میکنیم. مثلا همون فضل بن شازان که رجال مینویسه، یکی از حمقایی که نام میبره محمد بن سنان دیگه. بعد ما نگاه میکنیم ببینیم این برخوردش با محمد سنان چجوری بوده، آیا این واقعا یک گزارش تضعیف داره یا نه استنباطشه. بعد که این چیزی که ازش نقل کردن رو میخونیم، ببینیم گفته این یه آدمی است، میره هر که وجاده‌ای ببینه میاد نقل میکنه، این معنیشه از نقل وجاده به این رسیده که این کام چیز نیست، این میشه استنباط خودش. ما در نقل وجادش حسیه، در تضعیفش حدسیه. حسیاشو میگیریم، حدسیاشو تحلیل میکنیم، تحلیل نمی کنیم، بقیهش هم برمی صورته. لذا ما در اینجا وفاقا لای خویی های تبریزی و کلن این مدرسه، حالا فعلا اینجوری فکر میکنیم، حالا شاید هم اشتباه میکنیم، ولی خودمون فکر نمی کنیم اشتباه میکنیم، خلافاً به مدرسه بزرگانی دیگه، احتمال اون احتمال همه جا هست. شما تو فقه با برهان که کار نمی کنی عزیزم، که بگی به علم حضوری برمیگرده، شما با حجج کار میکنی، همیشه میری یه تحصیل حجت میکنی، یه ظهور، یعنی احتمال خلاف هم هست، مطمئن میگه این حجت منه، اینه دیگه. ما وفاقاً لینا و خلافاً لمدرسه های بروجردینا که تو اونا هم بزرگانی هست، فکر میکنیم اون چیزی که این وسط از بین بگو رفته به حدی نبوده که مثلا ظهور خراب کن باشه، احتمال خطا منتفی نیست، اون هست، ولی به حد نیست که به قلعه بروجه 400 تا مسئله رو من میخوام با شهرت فتوایی پاسخ بدم، نه اینطوری هم نیست. حالا به هر حال اونا بزرگانی هست، اینا هم بزرگانی هست، و خب اونا اینطوری فکر میکنن، اینا اینطوری فکر میکنن. بحث ما هم اتفاقا به این قضیه ربط داشت، این که شما گفتید درست بود، نظام مرحومای بروجردینا از بعید وهبانینا دفاع میکنه، به آخوند اشکال میکنه، میگن که نه اینطور هم نیست، اگر خطاب مختص مشافهین باشه احتمال اینکه اون قرائن به دست من نرسیده هم فکر شما زدید فراوان میشه، فلان میشه، بهمان میشه، بعد اجتهادات اونا رو هم به درد ما نمیخوره، چون ما میدونیم، بعد رجال مثال میزنه میگه ما میدونیم اینا یکی مقام ائمه رو میگفته بیرونش میکردن، خب ما نمیتونیم رو اجتهادات این همچین آدم این چنین اجتهاداتی حساب بکنیم. خلاصه میرن جلو و عملا به یه نوع انسداد و مایی هم حالا نمیدونم قبول دارن یا قبول ندارن، ولی به هر حال منجر میشه، نه مثل میرزای قمی ها، یه جور دیگه. ولی علایار آخوند لاغر کردن که فرم میخونیم این رو قبول نداره، و امثال آقای خویی یا آقای تبریزین هم که همین جا با آخوند موافقم تو این قصه، تو این بحث به اصطلاح حرفشون این بود که عرض کردن، ما هم به نظر اون همین میاد، اینطور نبوده که ببین نف نمی کنن، ممکنه مثلا هم نیشابوری ها اشتباه کردن، هم قومی ها اشتباه کردن، هم ری ها اشتباه کردن، هم اهوازی ها اشتباه کردن، اون حدیثی که اینا نسخه برداری ازش نکردن واقعا فتوا رو عوض میکرده، احتمالش منتفی نیست، ولی یه همچین چیزی که همه اشتباه کرده باشن، همه اونایی که تو اون دوره بودن، این احتمال احتمال ظهور خراب کن نیست، عرضمون اینه، ولی ما اصل احتمال نفع نمیدونیم، به همین جد بی تفاوت هم نیستیم راجب آراء قدما. مثلا فرض کنید وقتی که توی استحاضه یا مثلا تو حیض به یه جایی میرسیم، بعد میریم کسی فتوا نداده، همین آقای خویی هم جرأت فتوا نمی کنه با اینکه قبول نداره، احتیاط می کنه، ولی تتبع آنچنانی در عبارات تاریخ و یک منابع، مثلا چه میدونم ابن جنی مانندی در تاریخ میدونم فلانجا یا در تراجم فلانجا یا در علم انصاب گفته، که با اینا بخواییم مثلا فرض کنیم اون قرائن رو کشف کنیم، اینها هم علل اقوال اگه کسی بر نخوره به تضییع عمر اشبه هست. بله. اینقدر هم از این اینجورا هم نیست، این به این شدت و غلظت هم نیست. به هر حال مرحوم آخوند حرفش این شد، الان میخوام تطبیق کنیم دیگه، جمع‌بندیش کنم که آقا یکی اصلا خود ماها میتونیم به اطلاق تمسک کنیم، یه حرفش این هست، چون ظهور برای خود ما هم هست. حالا خطاب شفای مختص موجودیم باشه قبول، ولی ظهور از بین نمیره، چون ما هم همینطوری هوایی که نمیده به آیانات برداریم که عمل کنیم، که خب ما هم میگردیم یه چیزایی رو از اون قرائن پیدا میکنیم تو فتاهایی که تو بی‌تفاوت هم که نیستیم یه لخی اون به اون گندگی نه، ولی اینجوری هم نیست که هم تو راحت ظهور گیری کنیم. ظهور برای ما منعقد میشه، ظهور که آمد تمسک به اطلاق هم میآید. حالا میخواد من خطاب به من حقیقی باشه، میخواد نباشه، ظهور مهمه. این یک. دو، خیلی هم به قاعده اشتراکی در تکلیف اعادت دارید، ما اون اطلاق و اون ظهور اطلاق رو نسبت به همون کسانی که اون موقع بودن برای اونا خود یک کتاب توزی نشده که
اونا از چی؟
حالا اینو بحثی سپاری کرد، اینو انشاءالله تو استثناء اگر اخوان خوندیم میگن، اینو ما موافق نیستیم، ولی آخوند و شیخ این کار هر دارشون میکنن، یعنی میان به جای اون میان میگن اگر سلمان فارسی بود مثلا
آخوند
اشکال کرد و اینجا همون کار میکنه. حالا هم میخوید مطلبش
میکنه، بعد هم اینجا با استثناء فهم میکنه، اونجا واجد شریعت هم قطعا شریعت نسخ شده، ولی اون کسی که قرآن
نسخ شریعت به لحاظ کلیت شریعت عدم اکتفاء ابطال
نیست، نه کار نداریم با اون، میگم واجد شریعت قطعا یه شریعتی رو درک کرده یه حالتی رو و شریعت دیگر رو درک کرده که یه حالت دیگه ایه، ولی اینجا کسی که قرآن رو دیده تا آخر اون حالت دیگه اون قرآن رو دیده دیگه تموم شد.
شما فرمایش ایشون رو دقت کن، همی که ایشون داشت میگفت که در حقیقت اون دفاع از این است، میگن قرائن حالیه‌ای بوده تمرکز اصلی و اون قرائن حالیه در اختیار مثلا اون فرد دیگه قرار نداشته، اینو دارم میگن دیگه
در فرد دیگه
که این تو همون قایبین اون
زمان بوده،
حالا دیگه بوده قایب بوده مثلا،
خب اگه قایب بوده که کلن باید ما چیز بشیم دیگه بگیم که فقط مختص به
و همین رو نقل کردی.
خب نیاز نیست
اونا میگفتن نه بعد شما همونو بگیری و این امامی نمیگفتی که بری بری اون مشافه حاضر چی میگوته با اشتراک در تکلیف بیاری جا اگر امکان کرد
نمیتونه اشتراک چیز بکنه چون که مشافه که نبودی،
نه مشافه رو نگاه میکنه بیره مشافه به چه تکلیفی رسیده، بعد اگر اون مشافه اتحاد در صرف داشته باشه با شما با قاعده اشتراک در تکلیف میگه منم هم همون تکلیف رو دارم. شد ایرادش این بود که ایرادی خود بیمانگو این بود که همیشه اون اتحاد در صرف محرز نمیشه، چون هر وقت شما شک کنید در احتمالاتی که احتمال دخالتش در موضوع رو بدی اتحاد در صرف به هم میخوره، یعنی هر احتمالی بدی که شاید در اون مخاطب امام بوده به گونه ای که این احتمال در موضوع حکم دخالت داشته و امام رو اون حساب کرده و این حرف زده دیگه نمیتونی تعمیم بدی به دیگری، حرف این بود، ولی تو اطلاق میشه. خب دور نشه آجام دو طرف بود، پس یکی نسبت به خودشون به اطلاق میشود بگید تمسك کرد، حتی لفشون نسبت به استفسارش درست بوده، نسبت به اینجا شرس کردم تو استفسارش درست میگفتی، هر سبب که یکی این که در نسبت به خودمون جاری کرد، دوم که خودمونم میتونیم جاری بکنیم و مستقیما میتونیم به اطلاق تمسک کنیم، خصوصیت را نفی کنیم. اینو بخونید
که حضرت لازم نگیده دیگه قید بزنم خصوصیت رو داشتن بس. مثلا فرض کنید خصوصیت عرب بودن شاید دخل داشته باشه،
یا خصوصیت حاضر بودن در اصل مسئله،
یا مثلا خصوصیت حاضر بودن
بذار
مجلس تخاطب،
بذار آقا یکی یکی آقا قدر متعدد از تخاطب رو همه قبول ندارن، بعضی قالم تو مقدمات حکمت بحثش میکنه، اونو بذار تو مقدمات حکمت فعلا قاطیش نکن با این، بیایم همین بحث قرائنی که احتمال دخالت داریم میدیم. ببینید خصوصیات دو جوره، یه خصوصیاتی هستن که مسلما در عصرهای بعدی اصلا امکان پذیر نیستن، مثلا خصوصیت صدر اول که مثلا شما بیای بگی آقا این خصوصیت دائمی هم لاینفک کرد، مثلا فرض کن کسی الان سال 10 هجری است، اصلا به قرن سوم هجری هم بگو نمیرسه، احتمال میده خصوصیت قرن اول بودن در اون دخیل باشه، این چون خصوصیت با اون دائمی و لاینفکه هیچ وقت اون شک نمی کنه، مثلا عرب بودن، مثلا اگر فرض کنید زرار مانندی شک کنه که آیا خصوصیت عرب بودن در این حکم دخالت داره یا نداره، چون حالا ظاهر فتوا می‌خواست بده، فرض کنید فتوا نمی‌خواست بده، چون اون خصوصیت هیچ وقت از زائل نمی‌شد، شکی براش پیش نمی‌اومد که بخواد از امام بگو سوال کنه. صبر کنید. اما یه سری خصوصیات هست که خود او همین رو براش تغییر میکنه. مثلا حضور و غیبت برای اون کسانی که در عصر غیبت صغرا بودن این احتمال جدی بوده، درسته یا نه، که این خصوصیت وصف حضور از دست بدن. یا حتی اونه که حضور بودن احتمال یه خصوصیاتی که طرف براش احتمال از بین رفتن و تغییر و نوسانش باشه، جا داره که خود او هم سوال بکنه یا نه، شک بکنه یا نه. و چون جا داره شک بکنه، جا دارد که ما برای اون خصوصیت به اطلاق نسبت به خود اون فرد بگو تمسک کنیم. بعد باشه دکتران بریم جلو. ما تو خصوصیت عرب بودن نگفتیم مثلا اگر احتمال به دخالت بدیم میایم به اطلاق در این تمسک بدیم عرب بودن دخالت داشته، برای خود اون شخصا
همین شد سنده دیگه. این
دو تا حرف بود دیگه، یکی این که خودمون به اطلاق تمسک میکنیم چون ظهور هست، یکی این که اطلاق رو میایم نسبت به اون شخصی که اون دوره بوده جاری میکنیم. بعد با اشتراک در تکلیف میاریم جلو. نسبت به اون شخصی که اون دوره بوده وقتی میخوایم اطلاق رو جاری کنیم بیاریم جلو، اینو نسبت به اون خصوصیاتی جاری میکنیم که برای اون شخص احتمال از بین رفتنش
نه
باش. که اون شک بکنه اینها رو جاری میکنه، ولی اونایی که برای اون شخص احتمال از بین رفتنش بوده اونجا نمیتونیم اطلاق رو خودش جاری کنیم، تو اونجا این حرف هست. اما اونجا که خودمون مستقیما میخوایم اطلاق رو جاری بکنیم، اینجا ما نسبت به عرب اگه ظهور داشته باشیم نسبت به عرب بودن و عرب نبودن هم میتونیم این اطلاق را تمسک کنیم.
نه دیگه، وقتی خطاب مختص مشافهین بوده دیگه اصلا جا نداشته که حضرت بخواد تغییر بزنه که حالا ما بخواییم اطلاق استفاده کنیم، جای تغییر نبوده دیگه.
مخاطب مشافهین بودن، اما من و قصدر افهام هم مشافهین بودن. وقتی میگه اکتوب و بس علم کفی بنی امک فا انهو یعتی زمانون هر اجلا یعنشون الا به کتبه هم، غایت الامر مخاطب همون کسی بوده که اونجا نشسته بوده. خوبه دیگه، آخرش اینه دیگه. اما منقص در بین افهام از این احادیث هم فقط اون بوده.
خب بالاخره اگه فقط اون بوده یا نبوده ثمره
نه نبوده دیگه، فقط نبوده. نهایت تخاطب اینه که مخاطب فقط اون بوده.
مگه همینش توش نزاع نیست؟
مگه نزاع قبلی و میرزا قمی بود دیگه که جواب دادی.
بالاخره اینم یه ثمره میشه، بالاخره حالا واسه اون ثمره میشه.
اینو البته آخوند آخر سر میگه خطابات شفاهیه فقط در صورتی ثمره پیدا میکنه، اینو آخرش خودش میگه که ما منقص در بل افهام را خصوص موجودین در اون زمان، خصوص همون مخاطبین بدانیم، که اگر این را بدانیم ثمره پیدا میکنیم. بده خب ما این را نمیدانیم. ما وقتی میگه آقا من آیات اینا رو نوشتم برای متعمقون، کار ندارم خوبن یا بدن، تا میگی متعمقون میرن تو من به اونش کار ندارم، اما بالاخره اینا بعدن باره بیان، پس معلوم میشه به این متعمقین خوب یا بد جز مقصودین بلفام هستن. حالا چه شما خطابات شفاهیه رو مختص به موجودین ملتفتین بدانید چه ندانید. بخونیم اینا رو، خوب بود، اشکالاتون هم خوب بود.
اون قرآن، اما قرآنی که میخواد بمونه، ولی اون سنجد که مثال عرض
کرد اکتوب و بسه علم کفی بنی عمک قرآن بود،
سند اینو باید ببینیم از اون.
چطور شد؟ اونجا سند نمیدیدی؟ اینجا که رسیدی
ما روایت داریم که حضرت فهم غذا رو با سرکه شروع کنه، دعوت مقابل میگه غذا رو با نمک شروع کنه.
بله، به خاطر اینکه صبر کن، شیخ صدوق جواب شما رو داده، امام طبیب نیست، کار امام طبابت نیست، لذا امام قرار نیست یه برنامه طبابتی بده برای مسلمان ها تا آخر الزمان. حالا یه وقت پیش میاد بالاخره بلده یه کار هم میکنه، مثل اون روایتی که میاره دفعه اول که امام رضا دیدش صورتش زرد گو علیکه به طبیب، دفعه دوم گو علیکه به طبیب، بعد این دکتر برو نیست، دفعه سومش گو علیکه به کباب الیمانی. یعنی امام کار طبابت نمیخواد بکنه، حالا یه وقت پیش میاد میکنه، چون مقامش مقام تعلیم طبابت نیست، لازم نیست تمام قیودی هم که در طبابت بگو دخیلن بیان میکنه. اونجا یه خود قصه فرق داره. به قول آقای مشکان کل بحث جهان شناختی همینجوره. اما اونجایی که میاد توی تبیین احکام، توی واجبات و مستحبات و محرمات، این کارشه. به این مثل این بوده که مثلا شما یه وقت طلافروشی، حالا کوزه‌گری هم بلدی، یه وقت پاش میفته یه کوزه هم درست میکنی. اینجا تو لازم نیست تمام قیود و ثغور کوزه را مثلا انجام بدی، چون این وظیفه تو نبود، تفضلی بود. اما تلاسازی کارت بود. نمی‌دونم چی میگم.
پس شما تو علم الدین نظر های مسواه رو دارید دیگه، که فقط امور هدایتی فقط مختص امام است.
بله، هدایتیش نه، نه مختصی بد معنیشون، یعنی وظیفه‌شون اینه، نه اینکه الا بقیه رو بلد نیستن یا حرفی ندارن یا به درد ما نمیخوره عرضیات اینا، نه. ولی به هر حال استظهار تو اونا کار پیچیده تر میشه، چون اونا وظیفه‌شون نبوده که قیود و حدود مربوطه را همه رو به ما بگن. بله، ما همون رو قانون بدیم. بخونیم اینو. از ثانیه این جمله هم که گفتم مال صدوق بود، شیخ صدوق بود، تو روایت طبیه میگه، اینو روایت طبیه میگه، میگه اون چیز رو مثال میزنه، کندور رو بفهم کندور رو مثال میزنه، میگه مثلا حالا یه روایت امام میگه کندور، تو نمیتونی هر کی اومد بگی بس باید کندور بخوره زن حامله. بعد تو هم میریم میبینی تمام اینا که بهشون گفته کندور مال مناطق بیابانی بودن، اینجا یواشیاش می خصوصیات چیکار میکنه استخراج میکنه. اما تو اون روایاتی که مال بحث‌های هدایتیان، بحث‌های احکام شرعیان، اونجا قصه فرق داره. از ثانیاً صحت و تمسک به اطلاقات، این حرف وعید بهبهانی ثمره دوم که وعید بهبهانی گفته بوده، صحیح است تمسک به اطلاقات خطابات قرآنیه، مثل یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البدع، تمسک به این اطلاق و نفی مثلا اشتراط حضور در اصل وجوب، نه در وجوب عینی ها، اونجا دلیل دارید، در اصل وجوب میگم، یعنی شما فکر میکنید حضور در، چون وجوب میتونه تعینی باشه میتونه تأخیری، برای اصل وجوب شک کردید. خب تو تعینی که شک نداره، دلیل داره، مثلا به استثاب نمیشه، ولی در اصل وجوب شک کردید، صحیح میشود تمسک به اطلاقات خطابات قرآنیه، بیاید اشتراط حضور رو در اصل وجوب نفی میکنید، بنابر این که شما تعمیم داده باشید. یعنی چی رو تعمیم داده باشید؟
خطابات
رو به معدومین و غایبین تعمیم داده باشید، تعمیم خطابات به معدومین. لثبوته، لثبوته متعلق به کیه؟
تمسک.
صحیح هست تمسک کنیم برای این که ثابت کنیم احکام را برای کسانی که به وجود آمدند و بالغ شدند، که اینها معدوم بودن در زمان صدور آیه، مثل ما و شما. حالا نگیدم به دیروز میگفتین نمیدونم اینا در جلوهشون بوده، بله اون جلوهشون بوده، اینا جلوه حقه، عرفیه دیگه، بحث ظهوره. اینکه جلوه بندینم اصل چیزم 1400 سال، خود من که نیستم، اون حقیقت منه، من اون موقع نبودم. بله، ما سعی میشه که تمسک کنیم به اطلاقات برای ثبوت احکام برای من وجده و بلغه از کسانی که در زمان نزول قرآن معدوم بودن، و الم یکن کی اون من وجده و بلغه متحدن مال مشافهین فی صنف، اتحاد در صنف اگه باشه باید احراز بشود وحدت تمام خصوصیات محتمل و دخل در موضوع. الان تو این مثال وقتی حضور و غیبت فرق کرد، ما اشتراک در صنف بگید چی؟ نداری؟ محرز نیست. و این لم یکن اون من وجده متحدن مل مشافهین فی صرف، اونا در عصر حضور معصوم بودن، ما در عصر غیبتیم. و خب صحیح می شود تمسک و عدم و صحت تمسک، حتی اون صد تمسک دو خط بالاست، صحیح می شود تمسک به اطلاقات بنابر تعمیم خطابات و معدومی، ولی صحیح نیست تمسک به اطلاقات بنابر عدم تعمیم. چرا صحیح نیست؟ به خاطر اینکه اونها اینه کیا؟ اطلاقات خطاب، به خاطر اینکه اطلاقات خطاب هینه ازن، یعنی کی؟ قائل و عدم تعمیم شدیم، گفتیم خطابات شفای تعمیم ندارن، به خاطر اینکه اطلاقات خطاب هنگامی که قائل و عدم تعمیم شدیم
متکفل احکام غیر مشافهین نیستند. فلا بده، یعنی متکفل ما نبودند، فلا بده از اثبات اتحاد کی؟
غیر مشافهین
با اون مشافهین در صنف، یعنی اون وحده صنف احراز بشه تا بعد حکم شود به اشتراک اون غیر مشافه با مشافه در حکم. حالا چرا حتما باید اتحاد در صنف احراز بشه؟ این اتحاد در صنف از کجا آمد؟ میگه چون قاعده اشتراک در اینکه آیه و روایت که نبود، اجماع بود. اون مقداری هم که قدر متعقلش هست و اجماع و حالا بعضی ها عقلا گفتنش پشتیبانی میکنه با فرض احراز اتحاد در موضوع یا به قول ایشون اتحاد در صنف است. درسته؟ احراز اتحاد باید بشه. حیث و لا دلیل، این حیث و دلیل برای این اتحاد در صنفه. این اتحاد در صنف از کجا اومد دفعه وسط؟ حیث و دلیل میاره برای اعتبار اتحاد در صنف. حیث و لا دلیل بر
اشتراک
هینه ازن، یعنی کی؟ این که قال به عدم تعمیم بشیم، بگیم خطابات معدومین و شامل نمیشن. لا دلیل بر این اشتراک وقتی خطابات شامل معدومین نشدن الا الاجماع. اجماعی هم بر
اشتراک
نیست مگر در اونجایی که متحد در صنف باشن که قدر متعقلشون میشه دیگه. این هم هست. این مختصر و مفید حرف وحید بهبهانی بود، خیلی خلاصه گفت ولی حرف خودش رو توضیح میده. ولا یذهب علیک رد اینه، چون آخوند این ثمره را قبول نمی کنه. حتی آخر سر میگه کسی ما رو جز مشافهین نداند این ثمره بار میشه. ولی خب حالا ما خودمون که خودمون مشافه میدانیم، پس به نظر ما مترتب نمیشه. مقصود افهام اشتباه گفتم، مقصود افهام یه کسی ما رو منقصه به افهام نداند این وجه داره، منتها خب ما خودمون رو مقصود افهام میدانیم چه در آیات چه در روایات. ولای از هبا علیک، حتی در روایات اینا علال قاده میگم، حالا بعض روایات خصوصیت دارن، اصحاب السر بودن، اونا حسابش جداست، کلیت بحث میگم. بله کی؟ خطابات مختص میشن به مشافهین. بعد
یعنی منظور اینه که
در حاضری در جلسه تخاطب بودن. بعد قایبین هم میاد، قایبین خب مردن الان نیستن، ما الان تکلیف خودمون رو میخوایم معلوم کنیم. بله تو قایبین هم این اشکال میاد، یعنی کسایی هم که اون موقع نبودند تو جلسه حضور نداشتن، منظورم این نبودن برای اونا هم همین اشکال هست. نه به قایبین کار نداره، ولی همین اشکال تو قایبین هم میاد، چون قایبین الان مردن نیستن. الان میخواد بگه من و شما
چی؟
اگه
یکی باشه شاهد بدن
آبا جان، اونایی که قایب بودن بودن مردن نموندن. امام زمان که میخواد به اطلاق تماسل کنه، اون خودش میدونه. الان برای اینایی که بله اشکال تو قایبین هم میاد، مطالعه بحثمون رو قایبین نیست، میخواد وضع خودمون رو بگیم، خودمونی که اون موقع نبودیم و الان موجودیم. درسته؟ بلا حرف شما نسبت به قایبین هم میاد. ولا یذهب علیک ولا یخفا بر تو، که همانا شنچنین است، امکان دارد. این رد حرف وحید بهبهانی است، از یاده رد میکنه. امکان دارد ما اثبات کنیم اتحاد را و عدم و عدم حتف کیه؟
اثبات
و امکان دارد اثبات کنیم عدم دخالت ما، یعنی اون وصفی را، مثلا اون وصف زمان حضور تو نماز جمعه بود، وجوب نماز جمعه، امکان دارد اثبات کنیم اتحاد را و عدم دخل اون ما، یعنی اون وصف را، اون وصف حضور را، حضور معصوم را، که کان اون بالغ الان مثل بنده و شما کان فاقدن اون
ما
وصف برای شما قصد حضور نداریم دیگه. یمکن اثبات کنیم، آخون میگه اتحاد را و اثبات کنیم عدم دخل اون وصفی را، اون حضور معصومی را مثلا، که بالغ الان فاقد اون وصف است، از اون اوصافی که مشافهین اون موقع واجد اون وصف بودن، اونا حضور داشتن دیگه. به اطلاق متعلق به کیه؟ اثباته. یمکن خوب میگی ها، همه رو داری درست میگی. یمکن اثبات کنیم این اتحاد را، اثبات کنیم به چی؟ به سبب اطلاق خطاب به مشافهین بدون اینکه قید بزنیم به وصف، یعنی به اطلاق تمسک کنیم بگیم این وصف حضور مدخلیت
نداشت،
درست شد؟ و کانوهم اشاره به اون سوال مقدره که سیدم از من پرسید که آقا مثلا عرب بودن، عرب بودن مثلا اون اگه عرب بوده تا آخر عرب بوده دیگه، اون شکی نداشتیم. و کانوهم یعنی بودن اون مشافهین کذالک واجدینن الوصف، دو جوری وصف مثل عرب بودنه که این در معرض فقدان نیست، عرب بوده تا آخرم عرب بوده. یه وقت وصف مثل همین حضور معصومه که احتمال از بین رفتنش هست، برای همونی که اون موقع بودا برای اونم هست. و کان المشافهین کذالک یعنی واجدینن الوصف، این لا یوجب صحت اطلاق را مع اراده مقید از اون اطلاق در اون اوصافی که یمکنن یتطرق الفقدان، در اون اوصافی که ممکن از بین برن. اگر وصف مثل وصف همین حضور باشه که امام میبیند و خود مخاطبم احتمال میدهد که این وصف از بین برود، نباید کلام را مطلق بیاورد در حالی که غرض چی بوده؟ بگید مقید بوده. این که مشافهین کذالک واجدین علل وصف بودند موجب نمی شود صحت اطلاق را مع اراده مقید از اون اطلاق در اون اوصافی که یمکن ان یتعرض و اون اوصاف فقدان، مثل همین حضور محصول. و این صحنین اطلاق در اون جایی که مراد مقیدم هست در اون اوصافی که لا یتطرق به اون وصف ذالکنی که فقدان، بله عرب بودن چون تا آخر عربه، با این که عربیت دخالت داشته باشه میتونه اینم نگه، ولی توی اوصافی مثل حضور این اتفاق نمیفته. و لیس المراد بالاتحاد فی الصرف، اتحاد نفسه رو وید احوانی به چی برا کرد؟ احراز بشود تمام اون چیزایی که احتمال نیم دخالشون در موضوع. آخون میگه نه بابا اینطوری نیست، اگه قرار باشه هرچی که احتمال میدی بخوای دخالت بدی با این روش داره در تحقیل تقریبا عمدش از دست میره. اونایی را که احراز کرده ای قید است اینا رو باید باشه، اما صرف احتمال مضر نیست. داره برمی مهمانی میگه ها لیس المراد از اتحاد در صرف مگر اتحاد در اونچه که احراز شده است که قید در احکام. این خیلی فرق میکنه. ببین این داره میگه اگه احراز کردی قید است باید بدونی تو هم این قید را بگو داری، درست شد؟ او میگفت هر آنچه که احتمالم بدهی قید است باید احراز بشه که داری، و اون دایرش خیلی گسته تر میشه، درست شد؟ چی؟ نه دیگه اون مقداری که احرازشو فهمیدی، مثلا فرض کنید مکعاقل بودن، بالغ بودن، قادر بودن، مرد بودن، زن بودن، اینا درست، اینا باید باشه. اما اونایی که مجرد احتماله مثلا اصل حضور، اینا اگر باشه قاعده اشتراکی در تقدیر جاری میشه. اگه بنا بشه تو اینا هم قاعده اشتراکی در تقدیر نتونیم جاری کنیم، عملا موارد قاعده اشتراکی در تقدیر بسیار نادر میشه. این حرف واقعه مراد از اتحاد در صرف که تو قاعده اشتراک در تکلیف شرطه نیست، مگر اتحاد در اون چیزی که معتبر شده که قید در احکام باشه. لا یعنی لیس المراد من اتحاد، لیس المراد من اتحاد، اتحاد در اون اوصافی که کسر الاختلاف به حسب اون وصف و کسر التفاوت به سبب اون وصف بین الانام، بلکه حتی در شخص واحد به مرور دهور و ایام. خب
خب خیلی ها حضور امام رو درک کردن، غیبت امام درک کردن، همه خود داره نموردن که خب اینجور اوصاف ما میتوانیم به اشتراک در تکلیف تمسک کنیم. و الا اگر منظور از اتحاد در صرف اون چیزی باشد که شمای وحیده بهبهانی گفتید که باید هرچه که احتمال میره احراز بشه دیگه، لما سبت به قائله اشتراک برای قائمین چه رسد به معدومین، لما سبت حکم منن احکام. حالا اون نکته رو که گفتم که خیلی اگه به اشتراک در تکلیف اعادت داری، ما اطلاق رو به لحاظ همونهایی که اون موقع بودن توی همین قیودی مثل اصل حضور و اینها جاری میکنیم، بعد با اشتراک در تکلیف برای خودمونم میاریم ثابت میکنیم. و دلیل اشتراک انما یجدی در عدم اختصاص تکالیف به اشخاص مشافهین در اون جایی که لم یکونو کی مشافهین مختص به یه عنوان خاصی، که اگر اون مشافهین معنون به اون عنوان نبودن لشک که در شمول اون احکام برای مشافهین ایزاره. خدا پدرت جورده چه اینجوری هم بیداری
کنید
یه دلیل اشتراک این نمایی حجمی در عدم اختصاص تکالیف و اشخاص مشافهین در اون جایی که مشافهین مختص نباشن به یه عنوان خاصی مثلا اصل حضور، که اگر معنونه به اون عنوان نبودند موقع نشک که در شمول اون تکالیف برای مشافهین. پس اگر اطلاق نبود، اگر اثبات عدم دخل اون عنوان مثلا تو مثال ما حضور، اگر اطلاق نبود، اگر اثبات عدم دخل اون عنوان مثل حضور در حکم نبود، دیگه لما افاد دلیل اشتراک. و معهو وقتی که این اطلاق خطاب آمد و مع اطلاق خطاب کان الحکم یعم غیر مشافهین را، ولو شما قائل به اختصاص خطابات به مشافهین هم بشید. فتهم من که با این بیان ما ثمره دوم چی شد؟ باطل شد. فتلخصه که شأن چنین است، بعید است ظاهر بشه، این هم حرفی است که پرسی گفته، بعید است ظاهر بشود ثمره، این ثمره بر خطابات شفاهی، مگر بنابر یه قول که کسی بگه اختصاص دارد حجیت ظواهر به منقص در افهامو، بعد غیر مشافهین مثل من و شما هم مقصود به افهام نباشید. اگه این باشه باید میدید چرا؟ چون اگر این دوتا رو شما بپذیرید، امام اصلا کاری با ما ها
نداشته
که بعد بخواد جوری خطاب رو بگه که بعد قرائن تحصیل گزارش برای ما هم قابل استفاده بشه. اون موقع ظهوری واسه ما دیگه درست نمیشه، ظهور که نشد دیگه تمسک به اطلاق هم میپره، چون این همه ریشهشون در ظهوره. اما اگر قبول کردید که ما مشافه هستیم، یا قبول کردید خطابات ما ببخشید من مسلم افهام هستیم، یا خطابات مختص مشافهین نبوده، خب اون قرائن برای ما هم بوده. حالا چهار تاش هم ممکنه تو قرائن سوز کتاب سوزی از بین رفته باشه، ما یه بحث اولیه میکنیم، ولی این به حدی نیست که ظهور رو از بین بگید ببره. و قد حق در عدم اختصاص به کی؟ من قصدم به افهام فی غیر المقام، تو بحث میرزا قول میاد و اشاره شده که ما من می کنیم که کیا؟
غیر مشافهین
مثل من و شما مقصود نبودن به افهام در خطابات خدای تبارک و تعالی در مقام. بابا برای متعمقون گفته، متعمقون آخر زمان هم، پس اینا هم جزء مقصود افهام بودن. علیه را یا غلال و از خبت الله رب العالمین. آره حرف میرزا است، یعنی اگر کسی حرف میرزا رو بزنه ثمره دهنده به افهام میاد.